بسم الله الرحمن الرحيم. الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى يدبر الأمر يفسر الآيات لعلكم بلقاء ربكم توقنون. اون چه که در این کریمه راجع به حق بودن نظام آفرینش مطرح بود گذشت و اون چه که فعلا مورد بحث است مسئله عرش است که خدای متعالی بر عرش استواء دارد. یعنی در قرآن کریم عرش یک انتساب به حق تعالی دارد که می فرماید استوا علی العرش یا رب العرش عظیم رفیع الدرجات ذو العرش. یک انتساب به فرشتگان دارد که فرشتگان یا حاملان عرشن یا طواف کننده های اطراف عرشن و تر الملائکه حافین حول العرش یا و یحمل و عرش ربک که فوق هم یوم این سمانیه که در این سمانیه انسان های کامل هم نقشی دارد. این عرش چیست که خدا بر عرش استواء دارد و این عرش به عظمت موصوف است که خدا رب العرش العظیم است و خدا رفیع الدرجات ذو العرش است و عده حامل عرش هم و عده در اطراف عرش طواف دارند که به تر الملائکه حافین حول العرش. عده از علمای سنت درباره این گونه از معانی می گفتند ظاهر این الفاظ به ما لها من المفاهیم معلوم است، کیفیتشون مجهول است و سؤال بدعت است به ایمان واجب. اون چه که از مالک نقل شده است، مرحوم امین الاسلام در مجمع نقل کرده است و دیگران هم نقل کردن، این است که مالک ابن انس گفت الاستواء معلوم و کیفیت الاستواء مجهولتون و ایمان و بهی واجبون و سؤال و ان بدعتون. باز بعضی از علمای سنت می گفتن که تفسیره و تلاوته، اصولا تفسیر قرآن یعنی تلاوت قرآن و عده‌ای هم درباره این گونه از معارف قرآن اظهار نظر می کردن. اونها که اظهار نظر نمی کردن می گفتن تفسیر قرآن عبارت از تلاوت اوست، نظری از اونها نرسیده. اما دیگران که در باره قرآن اظهار نظر کردن یا به همین ظواهر اکتفا کردن و الفاظ را به همین معانی ظاهری حمل کردن، اینها مشبه هم، چون ظواهر این الفاظ جسمیت است. عرش یعنی تخت، استواء بر تخت یعنی جاگیری و قرار گرفتن بر تخت، این لازمش تجسم است و اونها مشبهن و عبایی از جسمیت ذات اقدس اله سبحانه و تعالی ندارد که این الفاظ را بر همین ظواهر هم می کنند. عده یک مقدار از اینها بالاتر فکر میکردن، الفاظ را بر معانی علمی هم میکردن نه معانی عقلی. علم اون روز یعنی هیئت اون روز مسئله آسمان های هفتگانه بود، بعد آسمان هشتم که جایگاه ستاره های ثابت هست و بعد آسمان نهم که فلک الافلاک نامیده میشد به حساب اونها، می گفتن به این که هفت آسمان است که در هر آسمان یکی از این کواکب سبعه سیاره جا دارد، بعد فوق آسمان های هفتگانه آسمان هشتم است که جایگاه ستاره های ثوابت است، فوق آسمان هشتم فلک نهم است که ستاره در او نیست، او فلک الافلاک است. عده‌ای از مفسران این سماوات سبع را بر همون افلاک سبعه هیئت بطلمیوسی حمل می‌کردن، کرسی را بر فلک هشتم حمل می‌کردن و عرش را بر فلک نهم، و بعد می‌گفتن فوق عرش که فلک نهم است چیزی نیست. این تفسیر قرآن کریم به روش علمی، چون علم روی فرضیه اتکا می‌کرد نه قضیه بدیهی، و در معرض زوال بود، طولی نکشید که جریان هیئت بطلمیوسی روشن شد که پایه‌های علمی عمیق ندارد. حق با اقدمین است، یعنی قبل از بطلمیوس و هم فکران او که می‌گفتند زمین حرکت می‌کند، اقدمین نظرشون این بود، متأخرین فهمیدن حرف با حق با اقدمین بود نه با بطلمیوسی ها، مال محققان قبل از بطلمیوس بود، حق با اونها بود که میگفتن زمین در حرکت است. بنابراین حمل آیات قرآن بر معانی علمی که پایگاه بدیهی ندارد که نظری به او بدیهی ختم شود، بلکه به فرضیه متکی است و در معرض زوال است، این خطر رو در پیش دارد. نباید این کار رو میکردن و عرش و کرسی را بر فلک هشتم و نهم هم نباید میکردن و هم کردند و بعد این چه نشد. ادعی گفتن عرش و همچنین کرسی به معنای تخت ظاهری به جسم ظاهری نیست و به معنای آسمان هشتم و نهم هم نیست، این کنایه از مقام فرمان روایی و کنایه از مقام تدبیر، واقعیتی به نام عرش نیست، حقیقتی به نام کرسی نیست، این کنایه است از مقام تدبیر و مقام فرمان روایی. این معنا نقصی که دارد آن است که اگر چیزی در قرآن کریم به عنوان کنایه و مسهل ذکر شود، چون قرآن نور است این معنا را تبیین می کند که من می خواهم مسهل ذکر کنم، نظیر اون چه که درباره زجاجه و مصباح آمده که الله نور و سماوات و الارض مسهل و نورهی که مشکات انفیا مصباح المصباح و فی زجاجه از زجاجه تو چند نها کوکبان دوری. لذا در اونجا کسی نمیگوید ما یک شجره زیتونی داریم واقعا، یک زجاجه ای داریم واقعا، یک مصباحی داریم واقعا، اینها تنظیر و تمثیل است. چرا؟ چون خود قرآن کریم فرمود این مسهل است، یک تنزیل. اما درباره عرش هیچ واقعیتی برای عرش نیست، هیچ حقیقتی برای کرسی نیست، فقط تنزیل است، یعنی اون تدبیر و مقام فرمان روایی را میگوین عرش، یا نه یه واقعیت و حقیقتی است که اون واقعیت و حقیقت عرش نام دارد. الفاظی که در قرآن کریم استعمال می شود اگر محبوب به قرینه قطعی لفظی یا لبی نباشد بر همون معانی ظاهریش حل می شود، منتها مصداق را باید مشخص کرد. عرش مقام فرمان روایی است، درست؟ یعنی عرف وقتی که بخواهن یک حکومتی را تقریر کنن میگوین اون حاکم بر تخت فرمان روایی نشست، اما حکومت اون حاکم یک امر اعتباری است، مقام او هم که حاکم بودن و سلطان بودن است امر اعتباری، دستورات او هم در شعور اعتباری است. نه اون مقام یه واقعیت تکوینی است، نه اون تخت یک مقام تکوینی است، نه دستور و مدیریت و فرمان روایی او یه واقعیتی است، جزء امور قراردادی است. قراردادی کردن مردم یک منطقه که اگر او یه همچه حرفی را زد اینها هم اجرا کنند، او میشود حاکم، اینها میشود مجریان نظر او. این قرارداد است و اعتبار و بیرون از قرارداد و اعتبار واقعیتی نه برای مقام اون حاکم است، نه برای تخت او، نه برای فرمان روایی او. اینا یه عناوین اعتباری است. اینها همون مسائلی بود که به عنوان عناوین اعتباری در بحث دنیا گذشت، که اینها دنیایند. آیا عرشی که قرآن کریم مطرح میکند یعنی مقام فرمان روایی اعتباری، یا نه یک مقامی است تکوینن که از اون مقام دستورات تکوینی و ایجادهای الهی و ربوبیتهای الهی صادر می شود؟ تمام تفاوت اینه که آیا عرش واقعیت خارجی دارد یا یک عنوان اعتباری است. ما اگر گفتیم فلان سلطان بر عرش سلطنت تکیه کرد، یک مقام اعتباری است، دستورات او لازم الاجراست، یعنی در حیطه اعتبار. آیا واجب تعالی که رفیع درجات ذل عرش است، یعنی دارای مقام اعتباری است، عالم به اعتبار می‌گردد، یا یه واقعیت و حقیقتی است که این واقعیت و حقیقت به خدای متعالی استناد دارد؟ قرآن کریم شواهدی برای واقعیت داشتن عرش و کرسی در اختیار گذاشت که طبق این شواهد روایات معصومین علیهم السلام تدوین شده، که در اون بحث قبل به عرض رسید در کلمات علمای عامه تفسیری درباره عرش و کرسی و این گونه از معانی بلند نیست. این در تفسیر امامیه است، طبعاً اون چه که از معدن وحی و اسمت رسیده است، عرش را کرسی را مبسوطاً بحث کردن، دربارش نظر دادن، به شعوقش دیکھ کردن. قرآن کریم هر جا سخن از عرش و کرسی است، تدبیر الهی را در کنارش ذکر میکنه، یا تدبیر عملی یا تدبیر علمی. چون ذات اقدس اله اوصاف ذاتیش عین ذات است، اوصاف فعلیش هم عین همان عین فعلند، علم فعلی خدا عین فعل خداست، چون که علم ذاتی حضرتش عین ذات حضرت است. قرآن کریم هر جا سخن از عرش است، تدبیر الهی را در کنارش ذکر می‌کند، یا تدبیر عملی یا تدبیر علمی. بعد از ذکر عرش یا میگوید خدا این چنین عالم را اداره می‌کند، یا میگوید خدا این چنین به شؤون عالم عالم است، یا از سخن از علم خداست علم فعلی، یا سخن از تدبیر خداست که فعل و فیض حق تعالی است. در همه مواردی که سخن از عرش است، در کنارش تدبیر مطرح است. در همین آیه دوم سوره رعد که محل بحث است فرمود ثم هوا علی العرش و سخر الشمس و القمر کلون یجری لعجل مسمی. این شمس و قمر را مسخر کرد و همه موجودات برای اونها قدر و قدر و حد معینی تنظیم شده است که همه در جریان و سیرن تا به اون هدف نهایی برسن و به دارالقرار واصل بشن. در سوره هود، در سوره اعراف آیه 54 با سخن از عرش خدا و تدبیر الهی است. می فرماید 54 سوره اعراف: ان ربکم الله الذی خلق السماوات والارض فی ستة ایام ثم استوى علی العرش یقش لیل النهار. دیگر واو ذکر نکرده، این تفسیر استواء علی العرش است. استواء علی العرش یعنی چه می کند؟ یقش لیل النهار یطلبه حسیسا و شمس و القمر و النجوم مسخرات به امره علا له الخلق و الامر تبارک الله رب العالمین. این یقش لیل النهار یعنی یجعل اللیل غاشیتا علی النهار، که هر جا روشنی باشد فورا تاریکی به سراغش می رود و او رو خاموش می کند. اینجا سیدن استاد رضوان الله پذیرفتن که اصل عالم ظلمت است، نور عرضی است که از ناحیه خدای متعالی می آید. هرگز عالم به ذات روشن نیست، اگر نوری دارد از طرف مبدأ است. به بعضی از مفسران که آیه سوره یاسین را اینچین تفسیر کردم، در اونجا ایشون قبول نفرمودن، فرمودن رو قواعد ادبی سازگار نیست. در سوره یاسین که فرمود آیت لهم اللیل که نسلخ منه النهار، اونجا بعضی از بزرگان گفته بودن به این که در سوره یاسین آمده و آیت لهم اللیل که نسلخ منه النهار، معلوم می شود نهار و روشنی یک روکشیست در درون تاریک. یک گوسفند را که پوست می کنن، پوست روی گوسفنده، درون گوسفند پوست نیست. ظاهر آیه سوره یاسین آن است که نهار یک روکشیست برای عالم، روشنایی یک جلدی است که ما سلخش میکنیم، این پوسته که بکنیم درون عالم تاریکه. و آیتون لهم اللیل که نسلخ منه النهار، این جلد نهار را که سلخ کردیم و گرفتیم فضا مظلمون، یه تو تاریکی. پس نور یک روکشی است برای عالم امکان، این چه نیست که درون جهان روشن باشد. درون جهان شب است که یک نوری روی اینها را روشن کرده، که اگر این سلخ بشود، این روکش برداشته بشود، پیزه مزدیمه. اینا در تاریکی اون جا را فهمودن به این که باید من ذکر می باز ذکر می شد، نه من قبول نفهمید. و اما اینجا را پذیرفتن به اینکه ظاهر آیه آن است که یغش لیلا نهارا، همواره این غاشیه او خواهد بود و او را میپوشان، از زیر پوشش خود میگیره. یطلبه حسیسا، فوراً به دنبال او، شب به دنبال روز میره. یعنی این کره ای که ما در او سر میبریم و نیمرخ او همیشه روشن است در اثر اینکه مجبور رو آفتابه، سایش که مخروطی است مرتب در حرکت است تا هر جا روشن اونجا رو تاریک کنه، چون سایش اگر کسی به عالم ملکوت یعنی به عالم نور رفت می شود روشن، مادامی که در عالم ملک است این چنینه. ملکوت جای روشنیه، انسان اگر ملکوتی شد کذالک نوری ابراهیم ملکوت السماوات میشه روشن. بنابراین هر جا سخن از عرش است، سخن از تدبیر است. یغشی خدای متعالی لیل را نهار را، یعنی یجعل اللیل غاشیتن علی النهار. دیگران چیز میکردن که نه، نهار غاشیه لیل است. یسلبه حسیسن، هر دو درست است، چون هم یورج اللیل فی النهار، هم یورج النهار فی اللیل، هم یکفر النهار علی اللیل، هم یکفر اللیل علی النهار. الان که مثلا اردیبهشت از روزها داره بلند میشود، یولج النهار فی اللیل، یعنی از دو طرف روز را در شب در قوس اللیل میبرد، عمر شب را کوتاه میکند و این قوس النهار بزرگ میشود. پاییز که شده یولج اللیل فی النهار، از دو طرف قوس اللیل رو ادامه میدهد، هم از این طرف زود شب میشود و هم از اون طرف دیر صبح میشود. پاییز و زمستان یولج اللیل فی النهار هست، بهار و تابستان یولج النهار فی اللیل. الان از دو طرف روز را بالا میبرد، هم از این طرف بالا میبرد دیر شب میشود، هم از اون طرف بالا برده که دیر صبح میشود. قوس النهار است که دو طرف در اون قوس اللیل راه پیدا کرده، عمر شب را کوتاه کرده. ولی پاییز که می شود یولج اللیل فی النهار، اون قوس اللیل را ادامه می دهد، از دو طرف پایین میاره، هم از اون طرف زود شب بشه، هم از این طرف دیر صبح بشه. علی حال یغشی برای هر دو درست است. در این کریمه سوره اعراف که فرمود ثم استوى على العرش یغشی اللیل النهار یطلبه حسیسا و الشمس و القمر و النجوم مسخرات به امره علا له الخلق، اول می آفریند و امر و تدبیر می کند. تبارک الله رب العالمین، که سخن از ربوبیت است، مصادیقش رو ذکر کرد، بعد در ذیل فرمود تبارک الله رب العالمین. پس در این کریمه اگر سخن از عرش است، سخن از تدبیر. در سوره حدید هم که سخن از عرش است، سخن از تدبیر علمی است. فرمود هو الذی خلق السماوات والارض ثم استوى على العرش یعلم ما یلج فی الارض و ما یخرج منها و ما ینزل من السماء و ما یعرج فیها و هو معکم اینما کنتم. قریب این مضمون. در آیه سوم سوره حدید فرمود، چهارم سوره حدید، هو الذی خلق السماوات والارض فی ستة ایام ثم استوى علی العرش. دیگر واو ندارد که و یعلم ثم استوى علی العرش. این استوا علی العرش رو تبیین میکند، میفرماید ثم استوا علی العرش. خب چه میکند؟ یعلم ما یلج فی الارض، هر چه در زمین فرو میرود، هر قطره ای که از بالا میبارد که در زمین فرو میرود خدا میداند، هر بذر و حصه ای که در زمین فرو میرود خدا میداند، هر انسانی که با موت در قبر فرو میرود خدا میدانه، هر چه که در زمین فرو میرود خدا میدانه. یعلم ما یلج فی الارض و ما یخرج منها، هر گیاهی که از زمین بیرون میآید خدا میدانه، و هر انسانی هم که از خاک بر میخیزد فیضاه من الاجداث الی ربهم ینسلون الله میدانه، هر چه که از زمین بیرون میآید خدا میداند، چون که هر چه در زمین فرو می رود خدا می داند، و ما ینزل من السماء و ما یعرج فیها، هر چه از آسمان نازل می شود، چه برکت های ظاهری مثل باران و امثال ذلك، اشعه آفتاب و امثال ذلك، چه برکت های معنوی که به سماء رزق کن و ما توعدون، همه و همه که از غیب یا از بالا نازل می شود خدا می داند، و اون چه که به طرف آسمان برمیگردد و ما یعرج فیها، چه از ذره امور جسمانی اگر بخاری است و اگر دخانی است و اگر اجرام خفیفی است که بالا می رود خدا می داند، و اگر امور معنوی است که الهی است، ادل کلم و طیب و العمل و صالح، اون رو هم خدا می داند. پس اون چه که از آسمان می آید و به آسمان می رود، ظاهریش و باطنیش را خدا می داند. اون چه در زمین فرو می رود و از زمین برمی خیزد، ظاهریش و باطنیش را خدا می داند، زیرا خداست که اسبغ علیکم نعمه و ظاهرتن و باطنه. او فراوان نعمت داده است، نعمت سابق، او سابق و نعم است. اسباغ در وضو که یکی از سنن وضو است، یعنی وضو شاداب گرفتن در آب وضو. اینطور روغن مالی نکن انسان، اسباغ در وضو جز سنن وضو است. او سابق و نعم است، چون اسبغ علیکم نعمه و ظاهرتن و باطنه. هرچه از سماوات نازل می شود و به سما بر می گردد نعم الهی است. هرچه در زمین فرو می رود و از زمین بیرون می آید نعم الهی است، چه ظاهرش چه باطنش.
هر تفسیر عرش نباشه،
بله
این تفسیر عرش نباشه، بگیم در این که بر عرش مستوی هست، در این حال دار می دید تدبیر علمی دارد، تدبیر عملی دارد.
بله، چون معلوم می شود یه ارتباطی با عرش هست. اونگاه ببینیم عرش یه مقام اعتباری است که ارتباط با حقایق تکوین دارد یا نمیشد یه حقیقت تکوینی. اگر در سوره اعراف وقتی سخن از عرش است، تدبیر واقعی خداست. اگر در سوره حدید صحبت از عرش است، علم فعلی خداست. که علم فعلی این تدبیر اوست، تدبیر او این فعل اوست. همونطوری که در صفات ذاتی ذات عین هستی است، در صفات فعلی هم فعل عین ذات عین علم است. اگر اینها حقیقی است، ارتباطش به امر اعتباری نخواهد بود. پس عرشی که هست یه مقام فرمانروایی تکوینی است، نه عرشی است که میگویم سلطان عرش دارد یا فلان حاکم عرش دارد، که مقام اعتباری واقعیه در کار نیست. سلطان که عرش دارد نه یعنی تخت دارد، یعنی مقامی دارد. این مقام، مقام اعتباری است. امروز اگر گفتن باش هست، فردا اگر گفتن نباش نیست، و هیچ فرقی در نظام تکوین پیدا نشده و نمیشه. پس مقام او اعتباری، دستورات او اعتباری، اجرا هم امور اعتباری، امتثال و اطاعت هم امر اعتباری. و در باره خدای متعالی که سخن از عرش است، جهان تکوین را علمن و عملن به مقام عرش ارتباط میده. و هو و ما یعرج فیها و هو معکم اینما کنتم و الله بما تعملون بصیر. هر جا باشید باشون. اینها رو ما در این آیات کریم به خاطر بسپریم تا ببینیم روایات معصومین علیهم السلام آیا از همین زوایا استفاده کردن یا نه، و آیا این که فرمودن ما قرآن ناطقیم حق گفتن یا هنوز برای ما روشن نیست. بنابراین وقتی که فرمود استوا علی العرش، یا سخن از علم خداست یا سخن از کار خداست، که کار او هم همون علم فعلی است و علم فعلی او هم همون کار است. در دیگر سور هم همینطور است که ملازم فرمودید هر جا صحبت از عرش است، به دنبالش یا تدبیر است یا علم فعل. و اما اون چه که در جوامع روایی ما به عنوان عرش آمده این است: اصول کافی، باب العرش و الکرسی. روایاتی دارد که روایت اولش تا حدود خونده شد، رسیدیم به اینجا که حضرت فرمود خدا حامل عرش است، نه عرش حامل خدا. زیرا از اون استوا علی العرش یا سلیق سوال کرد که خدا حامل عرش است یا عرش حامل خدا است. حضرت فرمود است امی سلام داره که خدا حامل عرش است. چرا؟ برای اینکه عرش جزء این مجموعه آفرینش است و خدای متعالی مجموعه آفرینش رو نگه می‌دارد. به این آیه استدلال کرد که حضرت فرمود فقال امیر المؤمنین علیه السلام الله عز و جل حامل العرش و السماوات و الارض و ما فیهما و ما بینهما، به این کریم استدلال کرد. همون به ذالک قول الله عز و جل ان الله یمسک السماوات و الارض تزولا ولئن زالتا ان امسكهما من احد من بعده انه حليم كان حليما غفورا. اونگاه این شخص سوال کرد که پس عرش را کی حمل میکنه؟ فرشتگان حمل میکنن یا نه؟ اگر حامل عرش خداست پس چرا قرآن فرمود که عرش را فرشته حمل میکنه یا چند نفر عرش را حمل میکنن؟ اگر حامل عرش و حامل سماوات و عرض خداست پس چطور در قرآن کریم آمده که استوا علی العرش یا سلیق سوال کرد که خدا حامل عرش است یا عرش حامل خدا است؟ حضرت فرمود است امی سلام داره که خدا حامل عرش است. چرا؟ برای اینکه عرش جزء این مجموعه آفرینش است و خدای متعالی مجموعه آفرینش رو نگه می‌دارد. به این آیه استدلال کرد که حضرت فرمود قال امیر المؤمنین علیه السلام الله عز و جل حامل العرش و السماوات و الارض به ما فیهما و ما بینهما، به این کریم استدلال کرد. همون به ذالک قول الله عز و جل ان الله یمسک السماوات و الارض تزولا ولئن زالتا ان امسكهما من احد من بعده انه حليم كان حليما غفورا. اونگاه این شخص سوال کرد که پس عرش را کی هم فرشتگان حمل میکنن یا نه؟ اگر حامل عرش خداست پس چرا قرآن فرمود که عرش را فرشته حمل میکنن یا چند نفر عرش را حمل میکنن؟ اگر حامل عرش و حامل سماوات و عرض خداست پس چطور در قرآن کریم آمده که یحمل عرش ربک فوقهم یومئذ ثمانیه؟ شما که می‌فرمایید خدا حامل عرش است، در حالی که این آیه می‌فرماید حاملین عرش 8 نفرند در قیامت. مثلا حضرت فرمود که ان العرش خلقه الله تعالی من انوار اربعه، و این عرش که مخلوقی از مخلوق‌های الهی است عده‌ای از انسان‌های کامل یا فرشتگان را به مقامی رسونده است که اون مقام را اینها حیازت کردن و حامل اون مقامند. مقام و صاحب مقام را خدا آفرید و خدا اداره می کند، ولی این مقام را خدای متعالی به اینها داد نه به نحو تفویض، هر دو را در تحت ربوبیت خود اداره می کند. حضرت فرمود عرش را خدا حمل می کند، و اگر در آیه دیگر آمده که 8 نفر حامل عرشند، خود اون اشخاص را با عرش را همه و همه را رب العالمین حمل می کنند. بعد از این فرمود من انوار عربه هست، اونگاه فرمود به هوبل علم الذی حمله الله حمله، این عرش مقام علم فعلی خدا، این علم یک حقیقتی است که انسان‌های کامل یا فرشتگان یا هر دو حاملان این مقامند. این که در بیانات حضرت امیر سلام الله علیه هست که در دلم علم‌های فراوانی است و اصبت له حملتن، اگر کسی را که بتواند حامل این علوم باشد مقداری از این علوم را با او در میان می‌گذارم، برای آن است که علم یه حقیقتی است که هر کسی تحمل او را ندارد. چطور درک یک مطلب مشکل مقدور همانی؟ چطور اگر یک کسی یکی 2 ساعت فکر کرده یک مطلب سنگین را فهمیده سرش درد میاد؟ چطور هضم هر سری مقدور هر کسی نیست که داشته باشد و نگوید؟ این چنین نیست که یک امر اعتباری باشد بی واقعیت. یه حقیقتی که اولا درکش مقدور بعضی ها نیست، بعضی ها درک میکنن ولی نمیتوانن ضبط کنن و رازدار باشن و برای کسی نگوین، فورا علنی میکنن. یه حقیقتی است که افراد کمی میتوانن هم او را بفهمن هم او را هضم کنن. این که حضرت فرمود لو اصبت له حملتم، دو نفر ممکن است که یک مطلبی را یاد بگیرن، یکی رازدار باشد اون مطلب را برای هر کسی در میون با هر کسی در میون نگذارد، یک کسی همون مطلب را برای کسی که استعداد ندارد در میون میگذارد، خودش به مطلب هر دو را ضایع کند. اون حدیث شریفی که مرحوم صدوق رضوان الله در توحیدش داشت که قبلا اون حدیث خونده شد که حضرت فرمود لیس کل العلم یستطیع صاحبه ان یفسره لكل احد، هر مطلب علمی را که نمیشود به هر کسی گفت، یا طرف متوجه نمی شود گمراه می شود، یا اگر فهمید قدرت ضبط رو ندارد برای هر کسی مطرح می کند اونها متوجه نمی شود. اونگاه به حضرت عرض کرد فرجت عنی فرج الله عنک، من که اون قدرت علمی رو ندارم تکلیف من چیه؟ فرمود تو همین ظواهر را که ایمان بیاری برای تو کافیه، تو که بدانی خدا خالق السماوات و الارض است، محیی و ممیت است و امثال ذلک کافیه. تو دیگه بحث نکن که چطور یک جا در قرآن آمده که انسان که میمیره جان را خدا قبض میکنه، الله یتوفلن فرسیدون، یک جا فرمود کسی که میمیره فرشته مرگ جان را قبض میکنه، یتوفاکم ملک الموت الذی وکلت، یک جا فرمود افراد که میمیرن فرشتگان مأمور زیر دست اونها جان را قبض میکنن، توفت هو رسولنا یا الملائکه تتوفاهم الملائکه. این مال تو نیست، تو فقط بدان خدایی هست و محیی و ممیت هست و جان رو او قبض میکنن. بگذار عده دیگر بیان این مسائل را بفهمن که چیجور یک جا خدا قبض میکنن، آیا همه اون توفیق را دارن که هنگام ارتحال جان را تسلیم اون دوست کنن، یا مقدور همه نیست، یا زیارت عزرائیل سلام الله علیه مقدور همه هست یا مقدور همه نیست. این که امام سجاد سلام الله علیه در صحیفه سجادی فرمود هنگام تجلا لهم ملک الموت من حجاب الغیب، آیا هر کسی این قدرت رو دارد هنگام مردن عزرائیل سلام الله علیه زیارت کند، یا گرفتار مأمور نجز می شود تتوفاهم الملائکه؟ فرمود این کار مال تو نیست، تو همون بدان که خدای هست و خالقی هست و محیی و ممیت هست، مشکل تو با همین مقدار حل می شود. که گفت فرجت فرج الله عنک، هر مقامی را هر کسی که هم نمی کند، فرمود این مقام علمی را حمله خاص حمل می کند. این حمله خاص کیانند باز در جوامع روایی ما مشخص شد که معصومین علیهم السلام اندام سال دارد، فرشتگان دور اینها می گردن. آیا همون فرشتگانی که در سوره حامیم آمده و تر الملائکت حافین حول العرش، همون ملائکه هستن که حامل عرش هم، یا حامل عرش کسانی هم و تواف کننده ها و طائفین حول العرش کسان دیگر هم؟ اینا ممکنه در خلال بحث ها هم بشه خواست خدا، ولی حضرت فرمود عرش خدا علم خدا، اونم نه علم ذاتی، علم فیلم ادعی را حامل علم خود قرار داد. پس علم و حامل علم را خدا حمل می کنند و علم را در مقام فعل عده حمل می کنند، و هوال علم الذی حمله الله حملته، اون علم را خدای متعالی به حاملین علم داد، و ذالک نور من عظمته. اگر عظمت الهی این ذات خداست، این علم است، این عظمت فعلی و علم فعلی از اون عظمت ذاتی و علم ذاتی نشأت میگیرد، این عرش میشود عظیم، خدا میشود رب العرش عظیم. و اگر مرحوم کلینی رضوان الله از امام ششم سلام الله علیه نقل کرد که اگر کسی این سه اصل را حفظ کرد در باطن عالم مرد عظیم خواهد بود، ترشیده که من تعلم العلم و عمل بهی و فعلم لله دعیتی ملکوت السماوات عزیز. اگر کسی برای رضای خدا عالم بشود، این لله از باب تنازع به هر سه متعلق است. من تعلم العلم لله و عمل بهی لله و علمه الناس لله دعی فی ملکوت السماوات عظیم. این در باطن عالم مرد عظیم خواهد، این هرگز حاضر نیست اون حقیقت عظیم را به این امر وهمی بفروشه که بشد ما را به حد تجارتو. این به فکر یرجون تجارتم لن تبور است، نه به فکر تو ما را به حد تجارتو. فرمود و ذالک نور من عظمتهی، فب به عظمتهی و نورهی ابصر قلوب المؤمنین، و به عظمتهی و نورهی آداه الجاهلون. چون انسان نابینا و خفاش صفت با نور بده. در پایان بحث قبل به اینجا رسیده بودیم که هرگز علم با جهل دشمنی ندارد، میکوشد جهل را برطرف کند، روشنش کند. عالم با جاهل بد نیست، نمیخواهد علیه او کار کند، میخواهد دست او را بگیرد. این جاهل است که با عالم بد است. الجاهلون لأهل العلم اعداء، نه اینکه علما اعدای جهالند. المرء عدو ما جهله، افراد عادی دشمن چیزی هن که نمی دانند، ولی مؤمن هم دوستدار علم است و هم چیزی را که نمی داند گم شده خود می پندارد. که الحکمت و ظالمت المؤمن و آداه الجاهلون و به عظمتهی و نوره ابتقا من فی السماوات و الارض من جمیع خلائقهی الیه الوسیلت بل اعمال المختلفه بل ادیان المشتبهه. هر کسی از راهی خاص به اون سمت میرد، بعضی اشتباه میکنن بعضی درست میرد. فکلون محمولون، اینطور نیست که تفویض باشد، اینطور نیست که اون مقام تدبیر را اگر به فرشتگان یا به انسانهای کامل داد تفویض کرده، این چنین نیست. همه این فرشتگان و انسانهای کامل سراسر جنود الهی هستند که لله جنود و سماوات داره. فکلون محمولون یحمله الله، مبادا توهم بشود که با دست ظاهری هم میکند، نه، یحمله الله به نورهی و عظمتهی و قدرتهی. بنابراین حامل و محمول هر دو محمول الهی هست. اون حقیقت علمی با فرشتگان یا انسانهای کامل که حاملان عرشن هر دو محمول الهی هست. خدا با نور و عظمت و قدرت اینها رو اداره میکنند. لا یستطیع لنفسه ذرًا ولا نفعًا ولا موتًا ولا حیاتًا ولا نشورًا. در نظام تکوین همونطوری که قرآن دارد این روایت هم تبیین میکند، احدی مالک چیزی ملک اعتباری که این کتاب از آن کسی است، چون اعتبار است آسیبی به جایی نمیرسد. اما ملک تکوینی احدی مالک چیزی نیست. این که در قرآن کریم آمده این مضمون، انسان مخصوصاً درباره انبیا رسول الله صلی الله علیه و سلم که لا یملک نفسی نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حیاتا ولا نشورا، این فیما یرجو لتکوین. لذا حضرت میفرمود به این که من وقتی که چشم باز کردم نمیدانم که آیا میتوانم ببندم یا قبل از بستن میمیرم. ادیم این چنینه، ادهی که خیال میکنن توان کاری دارن خدا اجازه بستن چشم بونا نمیده و اگر دیگری این چشمشون رو نبندد بعد در حال در موقف تقصیل یه منظره بدی هم دارد. قرآن فرماد اما یملک السمع والابصار، این ام منقطع است، یعنی اون که مالک چشم گوش دیگری است. شما امانتی به شما دادن که این امانتی حفظ کنید. و الا گاهی اجازه بستن چشم هم به ما نمیده. اما یملک السمع والابصار. بنابراین احدی در نظام تکوین مالک چیزی نیست. و اگر موسی کریم سلام الله علیه گفت که لا املک الا نفسی و اخی، یعنی در مسائل تکوینی، یعنی شما دستور دادید اطاعت کنید. انا لا املکو انی لا املکو الا نفس و اخی هم لا یملکو الا نفسه، نه انی لا املکو الا نفسی و اخی، من فقط مالک هر دو هستم، نه من لا املکو الا نفس و اخی هم لا یملکو الا نفسه. در ایمان آوردن ما دوتا ایمان آوردیم، در مسائل اختیاری اعتباری تشریعی، نه مسئله تکوینی من مالک خودم هستم، برادر من مالک خودم خودش هست. حتی یعارض با اون آیهی که درباره رسول الله آمده که لا یملک لنفسی نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حیاتا ولا نشورا، که مضمون در قرآن کریم هست. در نظام تکوین احدی مالک چیزی نیست. تو نظام قراردادی به اعتباری هر کسی مکلف است که ایمان بیاورد، این مقدار اعتباری در اختیار او به اطاعت من الله تعالی. پس در نظام تکوین لا یستطیع احدی لنفسی ذرا ولا نفعا ولا موتا ولا حیاتا ولا نشورا، فکل شیء محمول والله تبارک و تعالی الممسک لهما ان تزولا والمحیط بهما من شیء و هو حیات و کل شی و نور و کل شی. همین فیض الهی است که باعث زنده شدن هر موجود زنده، باعث روشن شدن هر موجود روشنی. سبحانه و تعالی اما یقولون علوا کبیرا، هم تفویض را ترک کرده هم جسمانی بودن را. طبعا اون منزه از آن است که روی تختی قرار بگیرد که کسی او را هم بکن، و منزه از آن است که وقتی عرش را به کسی واگذار کرده بشه تفویض، که بشه مغلولت الید. این چنین نیست، او منزه از جسمانیت است، او مبرای از تفویض است، او نیازی به احدی ندارد و به احدی هم قدرت نمی، به احدی هم احتیاج ندارد، به احدی هم استقلال نمیدهد. او منزه از تفویض است، او مبرای از جسمیت. اینها خلاصه حدیث اول. اما حدیث دوم دنباله همون حدیث است. به امیر المؤمنین علیه السلام عرض میکند که فاخبرنی ان الله عز و جل عینه هو، خدا کجا؟ فقال امیر المؤمن علیه السلام هو ها هنا و ها هنا و فوق و تحت و محیطون بنا و معنا و هو قوله ما یکون من نجوا ثلاثه الا هو رابعهم ولا خمسه الا هو سادسهم ولا ادنا من ذلک ولا اکثر الا هو معهم اینما کانوا فالکرسیو محیطون به سماوات و عرض و ما بینهما و ما تحت سرا و این تجهر بالقوله فانه یعلم السر و اخفا و ذالک قوله تعالی وسع کرسیه السماوات و لا یعوده حفظهما و هو العلی العظیم فالذین یحملون العرش هم العلماء. صدر این جمله که الان خونده شد که با آیه سوره مجادله استدلال کردن، این یه بحث دیگری دارد که در اون بحث بین ثالث ثلاثه که کفر است و رابع ثلاثه که توحید است باز فرق گذاشت. این حدیث شریف ناظر بود که حضرت فرمود استدلال کرد با آیه سوره مجادله که هر نجوایی که باشه سه نفر نجوا میکنن، خدا چهارمی است. ما یکون من نجوا ثلاثه الا هو الرابع. این توحید خالص فرض بود با اون چه در سوره مائده آمد لقد کفر الذین قالوا ان الله ثالث ثلاثه. این یه بحث عمیقی دارد که بین ثالث ثلاثه و رابع ثلاثه چه فرقیه. آیا سه نفر که اینجا هستن
خدا چهارمی چهار نفر است یا چهارمی سه نفر است. توحید آن است که خدا رابع ثلاثه است، کفر آن است خدا ثالث ثلاثه باشد. یه بحث دیگری داره انشاءالله، وقتی اونجا رسیدیم به استشهاد این روایت حل میشه. اما زیر این بحث فرمود به اینکه عرش خدا یعنی علم خدا، او به همه چیز عالم است، استدلال کرده وسع کرسی و سماوات و الارض. پس کرسی تختی باشد، عرش یک تختی باشد، اونطوری که شاخهای انگور تختی دارند، عرشی دارند که فرمود جناتی هست، نخیلی هست، معروشاتند و غیر معروشات. انگورها دو قسمند، یه انگورای معروش که دار بستند و بر عرش استوارند، یه انگورایی هستن که رو زمین میتنن. فرمود همه اینها رو خدا آفرید. آیا همونطوری که انگور اون انگورای داربست معروشن یعنی له عرش است، معاذ الله برای مبدا متعال عرشیست این چنین؟ یا عرشو هو العلم، همون عرشو هو العلم. اونجا که میفرماید جناتون من نخیل و اعناب، این اعناب و انگورها معروشات و غیر معروشات. یه دز انگورا هستن که رو زمین میتنن، یه دنگورای هستن که داربستن. رو تختی که برای اینها تهیه میشود رو این تخت ها میارمن. فرمودن هم اون اعناب معروش را که لها عرشون خدا آفری زارش او، همین اعنابی که بر بستر زمین گسترده است و معروش نیست. بنابراین مسئله عرش این چنین نخواهد بود که یک تختی است خدای متعالی رو تخت. نه، می شود گفت که این حرف ها به ما چه؟ این حرف ها را به ما گفتن که ما بفهمیم لیدب برو آیات. و نمی شود گفت تفسیر رو تلاوتو، نه، تفسیر چیز دیگه است، تلاوتی دیگه. و نمی شود این عرش را به همین معانی جسمانی یه هم کرد، چون لا تدرک الابصار و هو یدرک الابصار لیسه کمثله شیء ماننده. و نمی شود عرش را به مقام فرمون روایی جهان طبیعی اعتبار حمل کرد، زیرا این اعتباری است اون حقیقی. پس یه واقعیتی دارد که این واقعیت را در لسان معصومین علیهم السلام به علم و تدبیر عملی خدا متعال تطبیق کردن و شواهد فراوانی همین معنا را تثبیت میکند که بقیهش به خواست خدا بعدا میشه. الحمدلله.